بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبل از ورود به بحث، این اهانت وقیحانه‌ای که دولت فرانسه مرتکب شد و اهانتی که کرد به ساحت مقدس خاتم النبیین رحمت للعالمین رسول خدا محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله رو محکوم می‌کنیم و عمیقاً از این اهانت انزجار خودمون و براءت خودمون رو ابراز میکنیم و توقع داریم که دولتمندان دول اسلامی و ملت‌های اسلامی در برابر این اهانت اعتراض سیاسی از خودشون نشون بدن، مرده نباشند، زنده باشند، غیرت اسلامی داشته باشند. حد اقلش این است که باید سفیر فرانسه را احضار می کردن و به او هشدار می دادن، تذکر می دادن که دیگه اینها تکرار نشه و در صورت تکرار باید سفیر اخراج بشه. باید علاوه بر این که روابط اقتصادی با دولت فرانسه قطع بشه، محصولات اونها تحریم بشه، روابط سیاسی هم باید با این دولت حتاک که بارها و بارها به ساحت مقدس رسول الله جسارت کرده باید قطع بشه. ما مسلمانیم، ما معتقد به رسالت خاتم الانبیا هستیم، همه هویت ما، محبت و ارادت و عشق ما به ساحت محمد مصطفی است. چطور میشه با کسی که اهانت میکنه به خاتم الانبیا ما دست دوستی، دست مراوده، دست مبایعه بیع و شراء بدیم، با او خرید و فروش کنیم؟ چطور میشه ما با دشمن پیغمبر که اهانت میکنه به رسول الله و میگه از این اهانت ها باز هم خواهیم کرد و وقیحانه میگه باز هم تکرار خواهیم کرد اهانت هامون به رسول خدا و حمایت میکنیم از کسانی که اهانت کنن به رسول خدا؟ چطور میشه ما ادامه بدیم مراودات خودمون رو با یه همچین حکومتی، با یه همچین دولتی که رئیس دولت میاد صراحتاً این اظهارات وقیحانه رو ابراز میکنه؟ یه همچین چیزی در طول تاریخ در بین رؤسای دول در سرتاسر ملل یه همچین چیزی سابقه نداشته که یک رئیس دولت بیاد این چنین صریح به ساحت مقدس خاتم الانبیا جسارت کنه و بعد حکومت‌های اسلامی هیچ ابراز ناراحتی و انزجاری نداشته باشه. بالاخص ما از دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توقع داریم که انزجار سیاسی خودشون رو و همچنین اقتصادی خودشون رو نسبت به این انسانها و دولت حتاک و بیشرم ابراز کنن، چون فرض اینه که ما نظاممون نظام الهیه، نظام اسلامیه. چطور میشه کسی به خاتم انبیا و به پیامبر اسلام جسارت کنه و ما هیچ ابراز ناراحتی نکنیم، در سکوت محض بگذرانیم؟ این هیچ قابل قبول نیست و اینها دارن مسلمان رو امتحان میکنن ببینن که ملت اسلام تا چه اندازه حساسیت نشون میدن نسبت به مقدسات خودشون. هی ما رو تست میکنن، امتحان میکنن، یه جسارت میکنن ببینن که ابراز احساسات مسلمان ها در چه حده، دوباره جسارت دوم، جسارت سوم، جسارت دهم، جسارت بیستم، دیگه کم کم حس غیرت مسلمان ها سر میشه، بیحس میشه، بیتفاوت میشن، اونگاه دیگه کاملاً روند تقدس زدائی از مقدسات اسلام کامل میشه دیگه، مقدسات برای مردم بی اهمیت میشه، بی تفاوت میشن مردم نسبت به مقدساتشون. اون وقته که میتونیم به تمام شؤونات دینی این مردم مسلط بشیم، به دینشون که مسلط شدیم به دنیاشون هم مسلط شدیم. یعنی استعمار کامل فکری، روحی، مادی، معنوی، همه چی محقق میشه. از چه طریقی؟ از طریق از بین بردن غیرت دینی مردم، از بین بردن حساسیت مذهبی مردم نسبت به مقدساتشون. چجور این کارو میکنیم؟ با اهانت کردن به مقدساتشون. رأس مقدسات اسلام خاتم الانبیاء است. اهانت میکنیم یه بار، دو بار، صد بار، تا اینکه اینا دیگه بی تفاوت بشن، دیگه ابراز احساسات نکنن در برابر اهانت های ما. این سکوت و بیخیال گذشتن از کنار این قضیه در واقع چراغ سبز نشون دادن به اونهاست، نشون میده که اونا دارن موفق میشن در این پروژه از بین بردن تقدس خاتم الانبیا در بین مسلمان. و این خیلی غم انگیزه و بسیار بسیار ناراحت کننده است. قلب مطهر حضرت بقیت الله از این اهانت و جسارت، و بیشتر از این اهانت و جسارت دشمنان، از این سکوت و بی‌اعتنایی دوستانش مجروح و داغدار. و ما این مصیبت رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم تسلیت عرض میکنیم و ابراز میداریم که آقا جان، ما نسبت به اهانت به جد بزرگوارتون حضرت خاتم الانبیا بی تفاوت نیستیم. این اهانت برای ما هم مصیبت عظیم است و قلب ما رو هم مجروح کرد. خب حالا بحث راجع به این بود که در بیع فضولی وقتی که مالک اصلی اجازه میدهد عقد فضولی را، آیا این اجازه کاشف است از صحت این عقد من حین الوقوع، یا اینکه این اجازه موجب صحت عقد می شود از حین اجازه؟ قول اول میشه قول کاشفیت، قول دوم میشه قول ناقلیت. خب در کاشفیت باز جناب شیخ فرمودن که سه تا مسلک وجود داره: کاشفیت حقیقی و التزام به این که این اجازهی که بعدن می آید، این اجازه متأخر شرط متأخر است برای صحت اون عقدی که قبلا واقع شد. قول دوم این است که قائل بشین به کشف حقیقی. کشف حقیقی یعنی این که عقد مفادش و جمیع احکام و آثارش از حین وقوع عقد محقق شده است. مفاد عقد که نقل ملکیت و تمام آثار این ملکیت و نقل ملکیت از حین وقوع عقد واقع شده، این کشف حقیقیه. خب یه بار ملتزم میشیم به این که این اجازه که بعد میاد خود این اجازه شرط است، اجازه متأخر شرط متأخر است برای اون عقد. بار دوم، مسلک دوم، قائل به کشف حقیقی هست، یعنی میگه ملکیت و همه آثارش از همون زمان عقد بار شده، اما خود ذات اجازه شرط متأخر نیست، بلکه صفتی که از اون اجازه متأخر انتزاع می شود برای اون عقد سابق، اون صفت که همزمان با عقد محققه، او شرط صحت عقد است. یعنی صفت متعقب بودن این عقد بل اجازت متأخره، این صفت شرط عقده. خب اینم قول دوم. قول سوم کشف حکمیه. کشف حکمی میگوید که آقا نسبت به خود مفاد عقد، مفاد عقد بعد از اجازه به بعد محقق میشه. یعنی نقل ملکیت که مفاد عقده بعد از اجازه به بعد محقق میشه، یعنی نسبت به خود نقل ملکیت اجازه میشه ناقله، اما نسبت به حکم و آثار اون ملکیت این اجازه کاشفه هست. یعنی آثار نقل ملکیت از حین زمان عقد برای آقای مشتری بار بشه، احکام ملکیت برای مشتری بار بشه از زمان خود عقد، اما خود نقل ملکیت بار نمیشه از زمان عقد، خود نقل ملکیت از زمان اجازه به بعد بار میشه. اینو بهش میگیم کشف حکمی. حالا جناب شیخ فرمودن که به حسب قواعد و عمومات اون چه که مناسب با قواعد عامه شرعی است و عمومات شرعیه قول به ناقلیت است، نه قول به کاشفیت. چون اجازه جزء علت تامه، وقتی که شد جزء علت تامه باید معلول بعد از تمامیت علت بیاید. پس بنابراین اون چه مناسب با قواعد عامه است قول به ناقلیت، اما بعد از قول به ناقلیت اون چه که انسب است قول به کشف حکمیه. بعد از قول به کشف حکمی اون چه مناسب تره کشف حقیقی و التزام این که شرط صفت انتزاعی است نه خود نفس اجازه متأخر. خب اینا به حسب قواعد عمومی، اما ما در هر بحثی باید دو مرحله رو طی کنیم. مرحله اول در اجتهاد و استنباط و حکم شرعی باید ببینیم مقتضای عمومات و قواعد عامه شرعی چیست، بعد که مقتضای عمومات رو استنباط کردیم حالا باید بریم ببینیم در مرحله دوم آیا نص خاصی برخلاف مقتضای اون عمومات وارد شده است یا نه. باید ببینیم مقتضای نصوص خاص در اون مسئله چیه. جناب شیخ می فرماید هذا به حسب القواعد و العمومات. این بحثی که ما تا اینجا کردیم قول به ناقلیت رو ترجیح دادیم بر همه اقوال دیگه، این به حسب قواعد و عمومات. اما به حسب اخبار و روایات خاصه باب فضولی وقتی نگاه کنیم میبینیم که اخبار و روایات با قول به کاشفیت سازگار تر، لذا مشهور فقها قائل به کاشفیت شده. خب حالا یکی یکی این اخبار و روایات رو ما بررسی میکنیم، میگم تو خود متن، در خود متن کتاب بررسی میکنیم. عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید، مکاسب جلد 3 چاپ کنگره صفحه 409. هادا به حسب القواعد والعمومات و اما الاخبار فالظاهر من صحیحت محمد ابن قیس الکشف کما صرح به حیف الدروس و کذا الاخبار التي بعدها. اون چه گفتیم از ترجیح قول به ناقلیت به حسب قواعد و عمومات بود، اما اخبار خاصه فالظاهر اون چه ظاهر است از صحیحه محمد ابن قیس که قبلا مطرح شده در صفحه 353 که حالا صحیحه محمد ابن قیس رو میاریم کامل میخونیم، اون چه ظاهر میشه کشف است، یعنی کاشفیت اجازه است، مبنای کاشفیت. کما صرح به حیف الدروس، همان گونه که تصریح کرده به این مطلب که ظاهر صحیحه محمد ابن قیس قول کاشفیت است، شهید اول در دروس تصریح فرموده. و کدل اخبار التي بعدها، همچنین از روایاتی که بعد از روایت محمد ابن قیس ما شیخ انصاری مطرح کرده این. اینا همه ظهور دارن در کشف، قول به کاشفیت. هیچ کدوم قول به ناقلیت رو تأیید نمی کنن. لکن کدوم مسلک از کاشفیت رو این روایات دارن تایید میکنن؟ ما گفتیم در کاشفیت خودش سه تا مسلک هست: کشف حقیقی و التزام این که اجازه شرط متأخر است. دوم، کشف حقیقی و التزام این که صفت انتزاعی از اجازه لاحقه شرط است، اونم متأخر نیست، همزمان با خود عقده. سوم، کشف حکمی. کدومی که از این سه تا مبنا مورد تایید روایاته؟ جناب شیخ میگه روایات نسبت به تعیین یکی از این سه تا هیچ ظهوری نداره. لکن لا ظهور فیها للکشف بالمعنى المشهور، لکن هیچ ظهوری در این روایات نیست برای کشف به معنای مشهور. کشف به معنای مشهور کدوم مسلک است؟ مسلک اول، یعنی کشف حقیقی و التزام این که اجازه خود نفس اجازه شرط متأخر است. این مبنای مشهوره. قبلا هم شیخ فرمودن که مشهور به این قائل شده در اول بحث. خب ظهوری نداره در خصوص این مبنا از ستا مبنای کشف. فتحتمل الکشف الحکمی، پس احتمال این که کشف حکمی را اراده فرموده باشد امام در این روایات هست. احتمال کشف حکمی در این اخبار هست. کشف حکمی این بود که نسبت به ذات مفاد عقد اجازه کاشف از وقوعش نیست، بلکه ناقله هست، یعنی از زمان اجازه به بعد تازه محقق میشه مفاد عقد. اما نسبت به احکام مفاد عقد، یعنی احکام ملکیت، اجازه کاشفه هست. یعنی نسبت به حکم کشف میکنه، اما نسبت به ذات نقل ملکیت کشف نمیکنه. خب احتمال اینم هست. حالا روایت محمد بن قیس چی بود که جناب شیخ میفرمایند ظهور دارد در قول به کاشفیت؟ اگر عنایت کنید در صفحه 353 چاپ کنگره جناب شیخ توضیح می‌فرمایند، روایت رو، نص روایت رو به طور کامل آوردن، من خلاصش رو میگم. روایت اینه، روایت هم سندش صحیح است، از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمودن که در زمان امیرالمؤمنین یه آقازاده‌ای کنیز پدرش را فروخت، در حالی که پدرش مسافرت بود، غائب بود، حاضر نبود. خب آقای مشتری هم بیخبر از همه جا کنیز رو خرید و استیلات کرد از این کنیز و بچه دار شد این کنیز از آقای مشتری. صاحب این کنیز که پدر این بایع باشه، بعد از اینکه این کنیزه بچه دار شد و بچه‌ش به دنیا اومد، از سفر برگشت، رسید از راه، گفت کنیز من کو؟ گفت کنیز تو فروختی، بچه‌ام داره تازه. آمد سراغ این مشتری که آقا این کنیز منه و من راضی نیستم، باید به من برش گردونی. نه تنها کنیز رو باید برگردونی، فرزندی هم که از او استیلاد کرده ای، او هم مال منه و غلام منه و ملک منه، چون نماء کنیز من است. نماء هم تابع اصلشه، وقتی کنیز شد مملوک، نماءش هم میشه مملوک، بچهش هم ملک منه، باید بدی به من. خلاصه اینا مخاصمه کردن، اومدن خدمت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. حضرت فرمودن حکم این است که این آقای مالک اصلی کنیز که قبلا مالک این بوده و بدون اجازه او بیع شده، این کنیز خودشو میگیره، پسر این کنیز رو هم که زایده میگیره. مشتری که پدر این پسر تازه متولد و به اصطلاح این کودک بود که این چنیز این کودک رو به دنیا آورده بود، دست به دامن امیرالمومنین شد، قسم داد به آقا که آقا این بچه من میشه غلام این آقا، میبرتش، من خبر ندارم و خلاصه به داد من برسید. حضرت بهش فرمودن که برو پسر این رو که این کنیز رو به تو فروخته بگیر، به اصطلاح گروگان بگیر به قول ما، تا این که او پسرت رو آزاد کنه، بچه تو رو آزاد کنه. چجور آزاد کنه؟ به این صورت که بیعی را که پسرش انجام داده اجازه بده، انفاز کنه، حتی ینفذ البیع، اون بیع رو برای تو نافذ کنه. وقتی نافذ کرد، اون وقت تو میشی مالک اون فرزند و مالک مادرش که کنیز باشه. این آقا اومد دید که بچه‌ش رو مشتری گروگان گرفت. حالا اینجا ممکنه سوال پیش بیاد، چطور امیرالمومنین دستور دادن که برو پسر او رو بگیر تا پسر تو رو آزاد کنه به عنوان گروگان به عنوان رهن؟ جواب این است که چون اون پسر معصیت کرده، گناه کرده، و این گناهی که کرده مستلزم تعذیره، و امام علیه السلام ظاهراً از باب ولایت و حکومت خودشون که حق دارند هر معصیت کاری رو تعذیر کنند، فرمودن برو اون پسر معصیت کار را از طرف من امام تعذیر کن، او رو حبسش کن تا پدرش بیعی رو که پسرش کرده بدون اجازه انفاز کند، پسر تو رو به تو برگردونه، تو هم پسر رو آزاد کن. پس این از جهت حکم شرعی بوده، این حبس، حبس غیر شرعی نبوده، یعنی از باب تعذیر شرعی بوده است که امام و حاکم مسلمین حق دارد هر گناهکاری رو که مرتکب گناهی شده است تعذیر کنن، در صورتی که حد شرعی در شریعت برای اون گناه تعیین نشده باشه، حاکم شرع میتونه تعذیر کنه، و امام از باب تعذیر فرمودن برو اون پسر گناهکاری که بدون اذن پدرش کنیز رو به تو فروخت و این گرفتاری رو برای تو ایجاد کرده، برو او رو حبسش. خب این آقا رفتش و این کار رو انجام داد و مالک اصلی کنیز گفت بچه منو رها کن، گفت نه به خدا رهاش نمی کنم تا تو هم بچه منو همراه با مادرش رها کنی. وقتی این رو دید، اونم اجاز بیع ابنهی، اجازه داد بیع پسرش را. خب این روایت صحیح السنده و دلالت میکنه بر قول به کاشفیت، نه قول به ناقلیت. چجور دلالت میکنه بر قول به کاشفیت؟ دلالتش به این شکل است که وقتی او اجازه داد بیع را، توجه بکنیم، امام علیه السلام فرمودند وقتی اجازه داد بیع را، انفاذ کرد بیع را، تو پسرت را از او میگیری. یعنی چی؟ یعنی این ابن میشه ولد مشروع و حکم به نسب میشود بین تو و او، ولد نامشروع نمیشه. وطیه به شبهه هم در اینجا نخواهد بود. چرا؟ چون که می‌فرماید وقتی اجازه داد بیع را به تو، او ابن تو خواهد بود، فرزند تو خواهد بود. عبارت رو عنایت کنید، صفحه 350 352 353 حضرت می‌فرمایند که خود ابنه الذی باع کلبنده حتی ینفذ المدیع لک، تا اینکه انفاذ کند اون دیع رو برای تو. وقتی می‌فرماید انفاذ کند دیع را برای تو، از دو جهت این دلالت داره بر قول به کاشفیت. یک جهتش همین بود که عرض کردی، جهت دیگه همین کلمه انفاذ بیع است. انفاذ بیع یعنی چی؟ یعنی همون بیعی رو که پسرش انجام داده. کی انجام داده؟ حداقل 9 ماه پیش انجام داده. چرا؟ چون این جاریه 9 ماه حامله شده، بعد بچه رو زاییده، بعد مالک اصلیش از سفر برگشته، از راه رسیده. پس حداقل 9 ماه پیش بیعی را که پسر آقای مالک اصلی انجام داده فضولتن، اون بیع رو مالک اصلی انفاذ کند، یعنی نافذ قرار بدهد. عبارت امام علیه السلام اینه. پس نفس عقد 9 ماه پیش میشه نافذ به حکم امام علیه السلام. پس احکام و آثار عقد از همون 9 ماه پیش، از همون زمان عقد برش بار میشه با اجازه این آقا. وقتی اجازه داد، اون عقد از همون زمان خودش میشه نافذ. درست؟ پس عقد شد نافذ و این همون قوله به کاشفیته. خب این ظهور روایت است در قول به کاشفیت. به نظر شهید اول در دروس ایشون این همین نظر رو تایید کرده، این دلالت رو تایید کرده، شیخ هم این دلالت رو تایید میکنه. بعد هم میتوان روایاتی هم که بعدش اومده همینجور دلالت داره بر مبنای کاشفیت. اما این که این کشف، کشف حقیقی باشه یا کشف حکمی باشه، نسبت به این ساکته. برو. اما جناب شیخ میگه ما یه روایت صحیحه دیگه داریم در باب نکاح، تو اونجا این ظهور داره در کشف حقیقی، یعنی کاملا مشخص میکنه که نوع این کشف کشف حقیقی است، نه کشف حکمی. هم اصل مبنای کاشفیت رو اثبات میکنه، هم نوع کاشفیتش رو اثبات میکنه که این کشفش کشف حقیقی است، نه کشف حکمی است. و اون روایت، روایت صحیحه ابی عبیده است از امام صادق علیه السلام در باب نکاح فضولی، نکاح دو فرزند صغیر فضولتن. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در جلد 17 ابواب میراث ازواج باب 11 حدیث اول نقل کرد. حالا در اینجا بحثه که این روایت آیا دال بر نکاح فضولیه یا این که نه، اصلا از باب نکاح فضولی نیست. و خدمت شما عرض شود که کلن از بحث فضولی خارجه، این محل کلام و محل بحثه. اما حالا علل مبنا که بگیم روایت راجع به نکاح فضولی است، روایت اینه، روایت این است که دو تا طفل صغیر عقد نکاح بستن با هم دیگه، یه پسر بچه یه دختر بچه. شما فرض بفرمایید یه پسر بچه 10 ساله، یه دختر بچه 5 ساله، اینا رو عقد نکاح بستن، هیچ کدومشون هم بالغ نشدن. حالا زوج بالغ شده، شده چند سالش؟ شده 12 سالش، محتلم شده، بالغ شده، به سن بلوغ رسیده. اون نکاح 2 سال پیش رو تو 10 سالگی اجازه داده، تأیید کرده، رضایت داده به اون نکاح، درست؟ بعدم از دنیا رفت، مرد. خب حالا که مرده، ارث اون زوجه صغیره چی میشه؟ که الان شده 7 سالش، زمان عقد بوده 5 سالش، الان شده 7 سالش، ارثش چی میشه؟ آیا ارث میبره از این شوهر یا ارث نمیبره؟ چرا جای سؤاله؟ از این جهت جای سؤال است که یه طرف نکاح اجازه داده است چون به سن بلوغ رسیده، اما اون یکی طرف نکاح هنوز اجازه نداده چون هنوز به سن بلوغ نرسیده، دختره 7 ساله شده. یکی بالغ شد، اجازه داد، بعد از دنیا رفت، مرد، اما اون یکی هنوز بالغ نشده که اجازه بده. آیا ارث میبره از این شوهری که متوفا شده در حالی که هنوز اجازه نداده و کودک است، طفل است، یا ارث نمیبره؟ این سوال. امام علیه السلام فرمودن که باید سهم ارث او رو احتیاطاً کنار بگذارن، جدا کنن، تا هر زمانی که بالغ شد ببینن آیا اون عقد فضولیه در زمان طفولیت را اجازه میدهد یا اجازه نمیدهد. اگر اجازه داد، سهم الارثش رو بهش میدن، اگر اجازه نداد، سهم الارث خبری نیست، چون که زوجه اون نیست، زوجه اون نبوده. مضافاً باید قسم هم بخوره که انگیزه او از اجازه دادن به این عقد فضولی گرفتن ارث نیست، باید قسم بخوره، به خدا والله باید قسم بخوره که من به خاطر ارث بردن اون عقد رو راضی نیستم، اجازه نمیدهم به اون عقد فضولی، رضایتم به خاطر ارث نیست. اگر ارث هم نمی بردم باز به این عقد راضی بودم، بعد اون قسم رو بخوره، بعد ارثشو میگیره. جناب شیخ میفهمد این دلالت داره بر قول به کاشفیت، اون هم کشف حقیقی، نه کشف حکمی. چرا آقا؟ چون حضرت دارن میفرمایند سهم الارث اینو عزل کنید تا بالغ بشه این دختر بچه. وقتی که بالغ شد، اون وقت اگر اجازه داد، سهم الارث رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی وقتی اجازه داد، ایشون از همون زمانی که عقد فضولی بسته میشه زوجه این مرد متوفا، و وقتی فوت کرده، فوت او در زمان زوجیت این دختر بچه واقع شده، زوجیت از همون زمان آمده، نه اینکه بعد از اجازه تازه زوجیت بیاد، چون بعد از اجازه زوج از دنیا رفته، اون زمانی که زوجه صغیر بالغ میشه و میخواد اجازه بدهد، زمانی است که شوهرش از دنیا رفته، مرده، از اون زمان به بعد زوجیت معنا نداره بیاد، زوجیت نسبت به یک متوفا. پس این اجازه کشف میکند که زوجیت از همون زمان عقد که در زمان حیات هر دوشون بود، در زمان طفولیت و صغر هر دوشون بود، زوجیت واقع شده، درست؟ و لذا امام فرمودن باید سهم الارث این دختر بچه صغیره رو جدا بگذارن تا بالغ بشه تا ببینن اجازه میده یا اجازه نمیده. چرا؟ چون احتمال دارد که این دختر بچه حقیقتاً در واقع زوجه اون مرد متوفا بوده باشد، چون احتمال در آینده اجازه بده، وقتی اجازه داد از زمان عقد میشه زوجه واقعیه. پس داره کشف میکنه از این که احتمال دارد حقیقتاً این دختر بچه زوجه واقعیه او و وارث واقعیه او باشه، چون احتمال داره که وارث واقعیه او باشد باید سهم ارثش رو جدا بگذاره تا بالغ بشه ببینیم آیا اجازه میدهد تا کشف بشه از این که زوجه واقعی و وارث واقعی او بوده ارثو بهش میدیم، یا اجازه نمیدهد که اون وقت کشف میشه این زوجه واقعیش نبوده، اون سهم ارثو بین ورثه دیگه تقسیم میکنیم. لذا اینجا ظهور داره در کشف حقیقی. چرا شما در اینجا آقا اصل عدم اجازه رو جاری نمی کنی؟ اصل استصحاب عدم اجازه، بگید آقا قبلن که اجازه نبوده بعدن هم اجازهی نخواهد بود، درست؟ اینجا استصحاب مستقبل ها، توجه داری؟ استصحاب در آینده است. میگیم قبلا اجازه نبوده ها، بعدن شک میکنیم اجازه خواهد کرد این دختر بچه یا اجازه نخواهد کرد، بگیم که بعدن هم اجازه نخواهد کرد. حالا این بحث در اصول که آیا همچین استصحابی حجت هست یا حجت نیست، بر فرض اینکه حجت باشه، جناب شیخ میفرمان که امام علیه السلام در اینجا به این استصحاب اعتنایی نکردن. چرا؟ چون در اینجا حق مالی اون زوجه احتمال دارد که در واقع ضایع بشه، لذا از باب احتیاط، احتیاط رو مقدم بر این استصحاب شمردن. در امور مالی و در امور مربوط به نوامیس احتیاط مقدم است، در دم و فرج احتیاط مقدمه. در اینجا هم مسئله زوجیت، لذا اینجا حضرت احتیاط رو مقدم شمرده. خب و به این استصحاب توجهی نکرده. امام علیه السلام میفرمایند که شما حق ندارید در سهم الارث این زوجه صغیره تصرف بکنید، در حالی که اگر این کودک در زمان مرگ شوهر بالغش اگر زوجه واقعی او نبوده باشد، این سهم الارث حقیقتا ملک سایر ورثه خواهد بود، درسته؟ و چون حقیقتا ملک سایر ورثه هست، تصرف در این ملک حق سایر ورثه است، چون الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر اموالشون هستند طبق این قاعده. این که امام داره نهی میکند از تسلط اون ورثه بر این قسمت از سهم الارث، کشف میکند که احتمال دارد اون ورثه نسبت به این سهم الارث اصلا مالکیتی در اون زمان وقوع مرگ شوهر بالغ اصلا مالکیتی نسبت به اون ندارند حقیقتا در خارج، نه این که بعد از اجازه به بعد مالکیتشون برداشته بشه سهم الارث اون زوجه صغیره، نه، از همون زمان مرگ شوهر بالغ قبل از اجازه زوجه صغیره از همون زمان اونها مالکیت نداشتن که امام داره منعشون میکنه از تصرف در این مال، یا حداقل این است که احتمال داده بگیم اونها مالکیت ندارن، چون ممکن است در آینده او اجازه بده زوجه صغیره و کشف کند از این که اینها مالک حقیقی نبودن از اول این ورثه و این در ملک زوجه صغیره بوده است از باب ارث از شوهرش. خب حالا روایت و متن رو ببینیم. نعم صحیحة ابی عبیده الواردت فی تزویج صغیرین فضولن الامرت به عزل المیراث من الزوج المدرک المدرک الذي اجاز فمات للزوجه غير المدركه حتى تدركه وتحلف ظاهره في قول الكشف. بله صحیحه ابی عبیده که وارد شده است در تزویج دو تا طفل صغیر فضولا، که امر میکند امام علیه السلام در اون صحیحه، الامره صفت صحیحه است، یعنی صحیحه امر میکند، صحیح امر میکند یعنی امام امر میکند به عزل میراث، کنار گذاشتن میراث از زوجی که مدرک است یعنی بالغ است، الذی اجازه اجازه داده اون عقد نکاح فضولی را، فماته بعدش هم مرد، عزل کنن میراث از اون زوج رو برای کی؟ لزوجت غیر المدرکه، برای زوجهی که هنوز بالغ نشده غیر مدرکه هست، حتی تدرکه، تا اینکه درک کند سن بلوغ را اون زوجه، و تحلفه و قسم بخورد که اجازه دادن اون نسبت به اون عقد فضولی نکاح از باب طمع به میراث نیست، اگه میراث هم نبود باز او اجازه میداد، قسم بخوره، اون وقت سهم الارثش رو بهش میدن. این روایت ظاهرتون فی قول الکشف ظهور داره در قول کشف، مقصودشون کشف حقیقیه، از اون نعم استدراکیه این مطلب کشف میشه و فهمیده میشه که مقصودشون از کشف کشف حقیقیه. اد لو کان مال المیت قبل اجازت زوجه باقیتن علامل که سائر الورثه، زیرا که اگر گفتیم مال میت قبل از اجازه زوجه همچنان باقیست بر ملک سایر ورثه، یعنی قبل از اجازه زوجه این زوجه زوجه نیست، زوجیت محقق نیست، پس این مال مال اون زوجه نیست، ارث اون زوجه نیست قبل از اجازه، پس میشه مال کی؟ میشه مال سایر ورثه. خب کان العزل مخالفا لقاعده تسلط الناس علی اموالهم، اگر این طوری باشه که قبل از اجازه زوجیت منتفی باشه بعد از اجازه تازه بخواد زوجیت بیاد، یعنی اجازه بشه ناقله، وقت عزل کردن اون مال مخالف با قاعده تسلط الناس علی اموالهم خواهد بود. چرا؟ چون اگر قبل از اجازه این دختر بچه زوجه حقیقی او نیست، پس سهم الارثش میشه حق سایر ورثه. این که بگیم شما سهم الارث این زوجه رو جدا بگذارید توش تصرف نکنید، یعنی تو حق خودتون تصرف نکنید، و این میشه مخالف با قاعده تسلط الناس علی امواله. فاطلاق الحكم بالعزل منظما الى عموم الناس مسلطون علی اموالهم، پس وقتی که ما اطلاق حکم به عزل رو میگذاریم کنار عموم الناس مسلطون علی اموالهم، نتیجهش چی میشه؟ اون اطلاق رو میذاریم کنار این عموم. اطلاق حکم به عزل میگه که باید قبل از اجازه زوجه شما صبر کنید تا زوجه بالغ بشه، تا تو این مدتی هم که ممکنه چند سال طول بکشه باید این مال رو عزل کنید، توش تصرف نکنید، تو سهم الارث زوجه ها. این از یه طرف. از طرف دیگه میگیم الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر اموالشون هستن، معلوم میشه احتمال دارد که این مال مال سایر ورثه نباشه در واقع، یعنی قبل از اجازه دادن زوجه این مال ممکن است مال اونها نباشه، این مال مال زوجه باشه. مال زوجه که باشه یعنی چی؟ یعنی اجازه او کاشف است از این که زوجیت قبل از این اجازه محقق بوده که این مال مال زوجه بوده، سهم الارث زوجه بوده، ولی اگر زوجیت نباشه که سهم الارثی معنا نداره. وقتی این دوتا رو کنار هم میگذاریم، یفید و انل عزل لاحتمال کون زوجت الغیر المدرکه وارثتن فی الواقع، افاده میکنن این دوتا اطلاق و حکم به عزل در کنار الناس مسلطون علی امواله، افاده میکند که عزل یعنی عزل اون سهم الارث کنار گذاشتنش به خاطر احتمال بودن اون زوجه غیر بالغه هست وارث در واقع، چون احتمال داره این زوجه که هنوز بالغ نشده دو سال بعد اجازه عقد بدهد بعد از بلوغش، و وقتی اجازه عقد داد از همین حالا که هنوز بالغ نشده وارث حقیقی او خواهد بود، یعنی از همین قبل از اجازه کشف می کند اون اجازه که این وارث حقیقی بوده، پس شما باید از همون قبل از اجازه به خاطر این احتمال سهم الارث رو بذاری کنار، و الا اگر قبل از اجازه او زوجه واقعی نباشه یه همچین احتمالی نباشه، پس کنار گذاشتن سهم الارث او معنا نداره، این میشه سهم سایر ورثه. الناس هم مسلطون علی اموالهم، سایر ورثه مسلط بر اموال خودشون هستن، تا قبل از اجازه تو این مال هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن. پس این که میگه عزل کنید به خاطر این است که احتمال داره این زوجه وارث باشه در واقع، وارث بودن او در واقع سازگار نیست مگر با مبنای کاشفیت اجازه. فکأنه احتیاط فی الاموال، کأنه این فرمایش حضرت احتیاط است در اموال، قد غلبه الشارع علی اصالت عدم الاجازه، احتیاطی است که غلبه داده است شارع این احتیاط را بر اصالت عدم اجازه، استصحاب عدم اجازه، همون استصحاب در مستقبل که گفتیم. یعنی اینجا شما نمیتونید به ورثه بگید آقا شما به حکم ظاهری عمل کنید، کاری به واقع نداشته باشید، حکم ظاهری اینه، هنوز این طفل کودک، این دختر بچه 7 ساله هنوز که بالغ نشده، اجازه ای هم که به اصطلاح معتبر باشه شرعاً نداده، شک میکنیم آیا در 2 سال آینده 9 سالگیش اجازه خواهد داد در آینده یا نه، استصحاب میکنیم میگیم در آینده هم اجازه نخواهد داد، پس بیایید تو این مال به حکم ظاهری تصرف کنید، بین خودتون تقسیم کنید. شارع میگه نه، من اون احتیاط رو مقدم کرده هم بر این اصالت عدم اجازه. مثل کجا؟ که عزل نصیب الحمل و جعلهی اکثر ما یحتمل، مثل اونجایی که شخصی که از دنیا رفته بچه‌ای دارد در رحم مادر، میگن شما باید نصیبشو بذاری کنار، سهمشو بذاری کنار. خب آقا این بچه، شاید این بچه اصلا قبل از اینکه روح درش دمیده بشه، یعنی بشه انسان، قبل از 4 ماهگی شاید این بچه سخت شد، نطفه بوده، فرض بفرمایید مزغه بوده، مزغه که ارث نداره، میگن بله احتمالش هست قبل از بروج روح، قبل از 4 ماهگی این بر این از بین بره، این سخت بشه، اون وقت یه ارث نداره، ولی احتمالش هم هست که باقی بمونه. اینجا احتیاط در این مال رو شارع بر استصحاب عدم ولوج روح مقدم کرده. گفته نصیب این حمل دو ماه رو این حمل سه ماه رو باید کنار بذاری. تازه کنارم که میگذاری باید اکثر ما یحتمل رو کنار بگذاری. یعنی چی؟ یعنی احتمال داره که این بچه دختر باشه، احتمال داره پسر باشه. و اگر پسر باشه دو برابر دختر ارث میبره لذکره مثل حظ الانثیین. باید شما به اندازه ارث یک پسر برای این جنین دو ماهه و یا سه ماهه شما باید عزل کنی، کنار بگذاری. بعد ببینیم اگر پسر بود خب، اگر دختر بود به مقدار دختر باقی مونده شو بین ورثه دوباره تقسیم کار میکنن. این هم در اینجا هم شارع احتیاط در اموال رو بر اصالت عدم که حکم ظاهری باشه ترجیح داده است، که عزل نصیب الحمل مثل عزل کردن سهم الارث نصیب اون جنین حمل، و جعل اون نصیب، جعلهی ضمیر میخوره به نصیب حمل، جعل اون نصیب حمل سهم الارث اون حمل اکثر ما یحتمل، بیشترین چیزی که احتمالش هست، یعنی سهم الارث یک پسر. این در شرع اومده. خب در اینجا این حکم مثل اون حکم میمونه. خب نتیجه بحث این شد که جناب شیخ فرمودن ظاهر روایات خاصه در این باب همون قول مشهور میشه، یعنی کشف حقیقی میشود بر اساس این روایتی که در باب نکاح اومده. ممکنه شما بگید این روایت در باب نکاح اومده، ربطی به باب بیع نداره. در اینجا جوابی که داده میشه این است که از باب تنبیه منات و اولویت اینجا حکم می شود به این که این مطلب در بیع هم نفوذ داره. وقتی در نکاح که بیشتر محل احتیاط است عقد فضولی با اجازه صحیح میشه، پس در بیع به طریق اولا عقد فضولی با اجازه صحیح میشه. وقتی در نکاح که بیشتر محل احتیاط فرج، با اجازه کشف می شود از این که از زمان عقد نکاح صحیح بوده و این فرج بر شوهر حلال بوده است، پس در بیع که مربوط به امواله به طریق اولا کشف می شود که با اجازه کشف می کنیم از این که این مبیع از همون زمان عقد ملک آقای مشتری شده و تصرف آقای مشتری در این مبیع در واقع حلال بوده است. تصرف در فرج که مهمتر از تصرف در مبیع نیست. وقتی در باب نکاح اینجور باشه به طریق اولا در باب بیع هم این چنین خواهد بود، از باب تنبیه منات و قیاس اولویه. بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاته و نقل، باقی مون کلام در این که بیان کنیم ثمره فقهی را بین کشف با سه احتمالش، کشف حقیقی و التزام این که شرط متأخر ذات اجازه متأخر باشد، دوم کشف حقیقی و التزام این که شرط صفت انتزاعی از اون اجازه متأخر باشد، سومین مبنا کشف حکمی. بین اینها چه ثمره‌ای واقع میشه، چه تفاوت فقهی هست بین این سه تا مبنا و همچنین بین مبنای ناقلیه. ان شاء الله این در جلسه بعد بررسی خواهد شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.